أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته و گفتگوی قبل آیات بینات سوره مبارکه حجرات را آغاز کردیم و در ابتدای سوره مبارکه خداوند سبحان تذکر بسیار جدی و مهمی را مطرح فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان توجه داشته باشید که تقدم بر خداوند متعال و رسول گرانقدر نجویید. در این باب مفصل سخن گفتیم و بازگو شد تقدم تصور تکوینی بر خداوند سبحان ندارد، پس بنابراین باید بعد تشریعی و قانونگذاری باشد، بعد حقوقی قضیه باید لحاظ باشد. در اینجا مصادیق تقدم چگونه میتواند باشد؟ پیشتازی از خداوند متعال و رسول در شریعت میدان واسع و گسترده‌ای دارد که خدمت عزیزان مصادیق آن را در نوبت گذشته بازگو کردم، تکرار سخن نمی کنم. و در نهایت فرمود و تقول الله ان الله سمیع علیم. این یه حساسیتی دارد، حاجتمند به آن است که در این جهت وسواس و جدیت بیشتری مبذول شود، لذا خداوند تذکر به تقوا می دهد و تقول الله. بدون بالون فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسانی که ایمان آورده اید بلند مگردانید صوت خودتون رو و صدای خودتون رو برتر از صدای نبی مکرم. ولا تجهروا له بالقول، و جهر به گفتار در محضر پیامبر نداشته باشید. این آیه نیز بعد از آیه اول که علل قاعده ادبی رو مطرح می کند خداوند سبحان در قبال خود و نبی خویش، این متضمن ادبی است در مورد رسول خدا. به هر حال همان گونه که یه اشارتی در پایان عرایض نوبت گذشته داشتیم، در شرع مقدس اسلام ادب در مورد هر مسئله جایگاه خاص خودش رو دارد و از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش بر همه آفاق زد. عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس با اون چه مثلی دارد. برخلاف تصور این که گاه پاری جملاتی گفته می شود که در محضر دوستان بعض از آداب از میان برداشته می شود، هرگز چنین نیست. در شرع مقدس اسلام برای هر مسئله آداب ویژه و ادب کلی وضع شده است که رعایت اون متضمن حسن سلوک خواهد بود و ارتباطات اجتماعی بین مسلمانان رو نظاممند و قانونمند و محترم می کند. طبیعی است که محضر پیامبر مکرم اسلام و رسول خدا و حیثیت مقام نبوی امری بسیار رفیع و خداوند سبحان نسبت به پیغمبر حساسیت ویژه‌ای در قرآن دارد. بنده شاید این رو در مباحث دیگری چنین گفتم و الان تکرار رو می‌کنم در این انجمن خدمت عزیزان در این راستا که شما بنگرید. خداوند در قرآن انبیاء خیش رو به اسماء خاصه اینها صدا کرده است. یا موسی القصاک ناودیناه و ان یا ابراهیم. خداوند خطاب می کند ابراهیم را به اسم یا عیسی انت قلت للناس. عیسی تو چنین گفتی؟ یا داوود ناجن نوکت لرز خلیفه، داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم تجل خداوندم بیاد. یا زکری یا انان و بشر و چپ غلام نسخو، یا یحیا و قضل کتابه به قوه. اما در 6232 آیه قرآن خداوند یک جا پیغمبر رو به اسم کوچک صدا نزده است. هر کجا که خواسته است این بزرگ مرد رو ندا کند، با سمت و موقعیت رسمی و عنوان جالب صدا کرده است: یا ایها النبی، یا ایها النبی، یا ایها الرسول. هر جا خواسته است خداوند مستقیم پیغمبر رو خطاب کنه، یک مورد نداریم اسم این بزرگ مرد گفته باشد، برخلاف دیگر انبیا که گفته است. اما هنگامی که به این شخصیت عظیم آفرینش و خلقت میرسد، با منصب و جایگاه ویژه یاد میشود، نه با عنوان شخصی. سخن از یا ایها النبی است، یا ایها الرسول است در مجموعه آیات قرآن کریم. و خب این عظمت جایگاه نبی مکرم رو عند الله میرساند و خداوند همین توقع رو به تعبیر ما از امت دارد، از مسلمانان دارد، چون مقام شامت نبی مکرم رو پاس دارد. و به طور کلی همان گونه که باز هم یه اشارت مختصری داشتیم، خود این نکته مهم نیست که جایگاه افراد رو در حق خودشون و در حد خودشون در جامعه انسانی، در جامعه اسلامی انسان ها باها بدن، در خود عناوین، در خود اعتباراتی که در جامعه به کار برده می شود. سنت الهی این است که اجر محسن باید رعایت بشد، لذا طبعا ادب هر مقام و جایگاهی نیست پسندیده است. اینی که گاهی ما در مقام ادب معلمین، گاه در مقام امر بزرگان و اساتید می بینیم، به هر حال در شریعت تعابیر و عناوینی داریم که قم عن مجلسک لمعلمک العبید، در هر مقامی که هستی برخیز از جای، هنگامی که پدر پا می دهد یا معلم پا می گذارد در انجمن و محفل، قم عن مجلسک لمعلمک العبید. یا این گونه اعتبارات و احتراماتی که می بینیم همه مجموعه ادبی است که ما مأمور به آن و موظف به آن هستیم در شرع مقدس، کرامت آن در خصوص نبی مکرم است. از سوی دیگر گفتار به اصطلاح در شرع مقدس، این هم یه ویژگی ها و دستوراتی در باب آن داریم در خصوص گفتار و سخن گفتن. در شیوه گفتن همان گونه که قرآن می‌فرماید قولوا للناس حسنا، بگویید، سخن بگویید با مردم به گفتار نیک. این قولوا للناس حسنا و این حسن در گفتار دو مقوله دارد: هم حسن در محتواست، هم حسن در قالب است. الفاظ پسندیده رو انتخاب کردن، ادب لفظ رو گزیدن و ادب نفس رو گزیدن، خود نفس معنا مطلوب باشد و مطالبی که منتقل می شود و قالب ها نیز قالب های درستی باشد. خب توجه دارید، به هر حال خود انتخاب قالب خیلی مهم است. شاید مثلا این رو در زبان شناسی تقسیم میشه، میگن هر واژه‌ای سه بار دارد، گاه بار مثبت دارد، گاه بار منفی دارد، گاه ممتنع است. شما ممکن است به کسی بگویید که خب به هر حال از قد رعنای او شما را خوش آید، بگویید فلان کس عجب قامت کشیده ای دارد. هنگامی که خود میشنود این وصف رو از زبان شما به هیجان میآید، لذت میبرد از اون که خدا به او داده است، هنگامی که او را به رشید بودن و قد کشیده میستاید. اگر شما بگویید فلان کس قد بلندی دارد، بدش نمی آید، ممکن است خیلی همونچنان دلچسبش نباشد. اما اگر به او بگویید فلان کس عجب قد درازی دارد، اینجا ناخرسند می شود. با حال این که شما همون رشید بودن و کشیده بودن رو گفتید، اما این بار لفظی چنین است، برحال این خصوصیت رو دارد. انتخاب خود واژگان، محتوای صحیح، قالب درست، اینها از ادب گفتار است. و در این حال می‌بینید که اونقدر بحث جدی است که در بین حکمت‌های 12 گانه لقمان به فرزند گرانقدر خیش، اون ادب گفتار رو هم متذکر می‌شود که وقزز من صوتک، فرزندم در سخن گفتن بانگ نداشته باش. هنگامی که با دیگران سخن می‌گویی ادب گفتار را رعایت کن، اون تون کلام، وزانت سخن رو پاس بدار، متانتی در گفتار داشته باش. وقزز من صوتک، خیلی صدا بلند کردن افتخاری نیست. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، خیلی ها صداشون بلند است. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. در اینجا هم میبینیم به هر حال این چند ادب با هم جمع میشود، هم ادب گفتار است، هم وزالت مقام نبوی است، احترام به حیثیت پیامبر مکرم که خداوند در مجموع اینطور میفرماید: کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو
در محضر پیامبر بلندتر نکنید از مقام شام خوب. مشابه این آیه در سوره مبارکه انبیاء هم داشتیم این آیه رو که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. اهل ایمان، اونطور که هم رو صدا میزنید در جامعه، مباد پیغمبر رو اینطور صدا بزنید. این هم از جهت قالب است، هم از جهت محتواست. شما برای پیغمبر نامه ننویسید که برادر رسول الله، نه، برای پیغمبر ادب خاص خودش رو رعایت کنید. اون احترامی که پیغمبر دارد، مقام شامخ نبی رو به تمام معنا پاس بدارید. السلام علیک یا رحمت الله فی الواسعه، با عناوین و القاب لازم مقام شامخ نبی به پیغمبر رو بستایید و سخن بگویید. که اون جمله زیبا رو شنیدید هنگامی که این آیه شریف نازل شد، خب اصحاب ادبش فرا گرفتند و اینها بنا شد که پیغمبر رو با حیثیت خاصی صدا بزنند. حتی بعضی ها وقتی این آیه اومد که اینها گاهی مثلا در گفتن نام پیغمبر مثلا خب خیلی ادب رعایت نکرده بودند یا به شیوه خاصی سخن گفته بودند، بعض از اینها مانند ثابت بن قیس درون خانه رفتند، درد رو به روی خودشون بستند از غم و قصه این که ادب لازم رو با پیغمبر رعایت نکردند. حتی قبل از نزول دستور، همون که رسول خدا دستور داد بگید به ثابت بیاید، ما از او دلخوری نداریم، آمد و اونگاه پیغمبر خبر شهادتون رو، بشارت شهادتون رو دادن، مسرور شد، بازگشت. و در ذیل همین آیه شریف است که اون سخن زیبای پیغمبر به صدیقه مطهره علیه السلام وجود دارد که هنگامی که آیه نازل شد، بانوی بزرگوار خطاب خودشون رو به رسول خدا عوض کرد. یعنی هنگامی که محضر پیغمبر می رسیدند خطاب می کردند السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا رحمت الله، السلام علیکه یا نبی الله. یکی دو روزی گذشته که بیش از این پیغمبر تحمل نکرده، فهمدن دخترم فاطمه این دستور از آن امت است، اونها باید چنین بگن، تو به من اینطور نگو، من احساس بیگانگی از تو می کنم، تو به من بگو یا ابه، تو من را با همان عنوان پدر جان صدا کن. هنگامی که تو میگویی نفس من احساس نشاط میکند که تو من را پدر خطاب کنی، من دوست میدارم با همان عنوان تو من را یاد کنی، این موجب نشاط و ترویح خاطر من میشود. خب در اینجا و در اونجا هر دو مقام یکیست. خداوند اونجا فرمود به شیوه سخن گفتن خودتون با پیغمبر سخن نگویید، یاد نکنید، ادب محضر اون را رعایت کنید. در یه جای دیگه هم در قرآن داریم که خداوند سبحان نهی میکند از نجوا کردن امت با پیغمبر، نه یاد بیخی گوش پیغمبر چیز بگید. حیثیت پیغمبر اقتضا می کند که با یه حالت رسمی خاصی با رحمت للعالمین سخن بگوید. به دنبال اون فرمود ولا تجهروا له بالقول، لا تجهروا له بالقول. کلمه لا تجهروا از ماده جهر می آید. در جهداری در میان نمازهایی که مسلمانان دارن اینها رو بر دو بخش تقسیم می کنن. میگن صلوات یومیه داریم و صلوات لیلیه داریم، نمازهای روزانه و نمازهای شبانه. نمازهای روزانه ضابطه ای که دارد این است که اینها باید اخفاتی باشد، یعنی اینها باید قراءتون آهسته باشد، قراءتون نباید بلند باشد. شما نماز ظهر است که میخوانید، قراءت نماز ظهر استتون حمد و سورتون رو اگر کسی اون طرف است نباید صدا شما بشنود، این باید اخفات باشد. اما نمازهای لیلیه، مغرب است و عشاء و نماز صبح هم در شمار نمازهای لیلیه است، چون وقت مثبت مفید جالب نماز صبح اون وقتی نیست که به هر حال 5 دقیقه به آفتاب مانده است. وقت دقیق و عالی نماز صبح اون وقتی است که هنوز افق تاریک است و هنوز اون روشنی لازم نیامده است و سر نزده است. مجموعه این نمازها جهری، به اینا میگن صلوات الجهریه. اینها جهریه یعنی چه؟ یعنی قرائت اینها، حمد و سوره اینها را شما موظفی به وجوباً و الزاماً بلند بخوانید. به این میگن جهر. اصلا کلمه جهره به معنا علنه، به معنای علن کردن و آشکار کردن. اون تقاضایی که بنی اسرائیل از موسی دارن که جناب موسی اگر راست میگوی ارن الله جهرتن، خدا را به ما علن و آشکار کن. پس خود جهر به معنای اون قوت و علانیه، و اتفاقا کلمه جوهر هم از همین کلمه جهر میاد بر وزن فوعل، مثل کوثر از ماده کثرت. یه چیزی که خیلی جوندار و خیلی پرشتاب است، این جوهر داره است. جهر از همین به اصطلاح اون هم از مشتقات همین ماده است. لا تجهروا له بالقول، در خطاب با پیغمبر اونطور کلفت، به تعبیر ساده تر از میگفت کلفت و درشت سخن نگویید، اونطور جوهر به صداتون ندید، یه لطافتی در کلامتون با نبی مکرم داشته باشید. لا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، که با هم گاه اینطور صحبت میکنید صداتون برای دیگر درشت میکنید، نباید در محضر پیغمبر چنین باشید. میگاهی دیگر چنین سخن بگویید چنین شود، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، بدانید که نتیجه اون می شود مخافته کراهته، مباد این که دچار اون شدید که اعمالتون حبط شود و شما نمی دانید دارید چه می کنید. اعمالتون حبط در لغت به معنای نابودی است، به معنای از بین رفتن است. شما اگر با پیغمبر این گونه سخن بگویید، جهر با رسول خدا داشته باشید، اعمالتون حبط می شود. خب حالا این مراد از حبط عمل چیست؟ ما دو حبط داریم، احباط، دو احباط است. گاه احباط در دنیاست، گاه در عقباست. یعنی عده از انسانها در دنیا سعی می کنند اما سعیشان به منزل نمی رسد. اینها در عالم باقی و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرآن میگه عده در دنیا عمل می کنند اما وقتی پا به قیامت می گذارند اعمال اینها هباء منثور است، غبار پراکنده، هیچی تو مشتشون نیست. در صورت اعمال اینها چیزی وجود ندارد، اینها اعمالی است که غیر خداوند به آن اراده شده است، ولو اعمال عبادی است، ولو نماز ریایی است، ولو صوم ریایی است، ولو خدمت به خلق، اما ریایی برای اشتهار و خوشنام شدن و طلبگار از مردم شدن است. مجموعه اعمالی که غیر خداوند به آن اراده شده است ولو قالبها قالبهای الهی باشد، اینها هباء منثورا، هیچ توش نیست، فردای قیامت چیزی به کار کس نمی آید. این یه نوع حبط است، این مایه عمل از کف می رود، این یه نوع حبط است. اما یه حبط داریم که این حبط عظیم است، حبط به اصطلاح بزرگ، آن است که ممکنه مجموعه عمل یک انسان یک جا خط بطلان برو کشیده شود. اینی که چنین چیزی و چنین تصوری آیا داری میشه کسی 40 سال زحمت بکشد، همه جور خدمات داشته باشد، بعد تمام اینها از بین برود و اونگاه مات کافر ها میگن؟ بله، هم خود همین عنوان. اگر کسی بر شرک بمیرد، اگر کسی بر کفر بمیرد، ولو اینکه سابقه اسلام هم داشته باشد، مجموعه اعمال او حبط می شود. ولئن اشرکت لیحبطن عملک. چون مثلا جدی است، خداوند خود پیغمبر را خطاب قرار میده. به وجود مقدس نبی رحمت حضرت محمد مصطفی. خداوند می فرماید یا رسول الله، اگر خود شخص جناب عالی هم شرک بورزید تمام اعمالتون حبط می شود. دو عاملند که اینها موجب حبط عملند، یکی شرک است و دیگری کفر. البته بحث کلامی حبط در این حد نیست که من نرز می کنم خدمت عزیزان. بزرگانی نظیر خواجه توسی علیه الرحمت و رضوان در تجرید، کسانی مانند علامه در کشف المراد، بحث احباط و تکفیر رو مفصل مطرح کردم که حبط و تکفیر آیا وجود دارد یا نه. یه اشاره از میکنم در حد گفتن لفظ خدمت عزیزان. تکفیر این است که شما زشتی کرده باشید بعد یه اعمالی انجام بدید که زشتی های رفتار شما پوشیده شود. آیا میشه انسان اگر کسی در زندگیش اعمال زشتی انجام داده اعمال خوبی انجام داده، آیا رابطه و تناسبی بین این هاست که خوبی ها زشتی ها را از بین ببرد یا بپوشاند؟ اگر هست این میشه تکفیر، یعنی پوشاندن. خب برای این ما دلیل خوب داریم، یعنی میشه این رو امیدوارانه پذیرفت که ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات این هنر رو دارن که سیئات رو از صحنه زندگی انسان محو میکنند و این چنین حالتی وجود دارد، ولو خیلی هم اینها درشت باشن، ولو خیلی هم بزرگ باشن. بله، یعنی وقتی شما میبینید کسی مانند وحشی اون جنایت عظیم رو انجام میدهد بر بزرگ مرد اسلام، سید الشهداء اسلام، حضرت حمزه بن عبدالمطلب، وقتی جناب کلی رو انجام میدهد، در اون زمانی که مسلمانان اومدند به هر حال مدینه مکه رو فتح کردند، به محضر پیامبر آمدند مکیان برای اسلام، وحشی هم میاد اسلام بیارد، یه قدری حالا با ترسیس جهافیس فلانیش، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، خطاب قرآن در برش میگیرد، میاد ایمان میارد. اما نبی مکرم فرمودند ایمان آوردی، خوش آمدی، اما من خیلی دوست نمیدارم تو را ببینم، خیلی تو را نبینم. به لحاظ اون که اون تجدید خاطره آزاردهنده است واقعا، به لحاظ عظمت شخصیت حمزه و جایگاهی که این بزرگ مرد داره. خب این آقای وحشی کاری کرد که پیغمبر جملهش رو پس گرفتن، یعنی بعد از این که اون ادعا رو در یمن در ینامه مسیلمه کذاب مدعی نبوت و متنبی شد، این بزرگمرد برخاست کاری کرد رفت مسیلمه رو از بین برد، بازگشت معذر پیغمبر، پیغمبر صدا شدن که بگید بیاد ببینمش، خوام ببینمش. ان الحسنات در این حد مگر باشد یذهب نه سیئات در اون حد. خود این تکفیر به طور کلی مبنا دارد در قرآن، نمیتوان این استفاده رو کرد. ابلیلی هم در این باب داریم، اساسا به طور کلی خود توبه ماهیست، ماهیت السیئات است، محو سیئه می کند توبه. یغفر لکم ذنوبکم، بارها خداوند فرموده است تمام گذشته رو غفران شامل می شود، غفر می کند. خود کلمه غفر یعنی چه؟ اصلا غفره به معنا ستره، به معنا پوشاندن است. به این کلاهای خود نظامی، کلاه کاسکت‌های نظامی یا مثلا به اصطلاح برای سواری اینها، به اینها در کلام عرب مغفر میگویند، به سفر مغفر میگویند، چون میپوشاند غفر میکند. یغفر لکم ذنوبکم، پس تکفیر بر اساس رحمت واسعه الهی مبنا دارد، اما ضدش میشه احباط. یه مقدار متکلمین سختشون اومده بگن احباط وجود داره، که اعمال خوبی اگر کسی انجام داده بعد با بدیهاش اینا از بین برود، یا بدی جای خودش، خوبی جای خودش، اینا نباید از بین بره، اون به مقتضای رحمت از بین میره، این چرا؟ اما در باب کفر و شرک مسلم است، من موت کافر، من موت مشتکا، اگر کسی بر شرک و کفر جان دهد، این ظاهرا که بر اساس نصوص خود قرآن کریم ادله احباط شامل حالش میشه. اما در موارد دیگر یه مقداری دشوار است. لذا در این آیه شریف دو محمل وجود دارد، اون کسانی که ادب محضر پیامبر رو نگه نمی‌دارند، اینها که خروش و بانگ برمی آورند، اینها که صداشون فوق صدای پیغمبر می کنند، دو حالت دارند، یا اینها در این گفتارشون تعمد دارند یا ندارند، یا این اثر عناد است. گاهی بده شما می خواهد یک کسی رو توهین کنید بهش، وقتی وارد اتاقش می شید صداتون بلند می کنید، این رسم خیلی ها وقتی می خواهد صداشون بلندتر می کنند. گاهی این صدا بلند کردن برخواسته از سوء نیت است، یعنی کسی در محضر پیغمبر صدای خودش درش میکند برای ایزا و نبی، برای حد چه حرمت پیغمبر، هر حد چه حرمت پیغمبر و ایزا پیغمبر کفر است، فسق است. هر کسی که ایزا پیغمبر میکند ایزا خدا کرده است مسلم، فرقی ندارد در این جهت، فراوان ادله داریم. اگر کسی عمدن میخواد حیثیت پیغمبر رو بشکند با صدای درشت و این گونه سخن گفتن، که خب این وضعش معلوم است، این شامل دلیل حبت میشود، این هفت به همون معناست، اگر خوش خدمتی هم دارد باطل می شود، بلاز این که این شابه خروج از دینم براش پیش میاد با این وضعیت که با پیغمبر دارد برخورد می کند، به این آنت مستقیمی که به ساحت مقدس نبوی دارد. اما اگر نه بحث اناد و لجاج و بحث این نیست، تحقیر پیغمبر نیست، بحث ندانستن است، بحث بی اطلاعی است، عدم التفات است به بیان دیگر، اگر چنین باشد این اون حبت به اون معنا رو ندارد، بلکه مراد اینه که به هر حال شما آمدید محضر پیغمبر را درک کنید، با پیغمبر سخن بگویید و فیضی از این محضر ببرید، نمیدونید کارتون برعکس میشه؟ شما که آمدید محضر پیغمبر را درک کنید و با این بی ادبی با رسول خدا صحبت میکنید، هیچ ثوابی بر آمدن شما به محضر پیغمبر و هیچ اثر مثبتی بر این نشستنتون و هیچ استفاده‌ای نخواهید داشت. معنای حق در این صورت از اون معنای کلامیش تنزل پیدا میکند و به این شیوه که عرض کردم قابل توجیه است. فرمودن تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، این ذکر و انتم لا تشعرون هم با این معنای دوم مناسبت دارن، یعنی شما ندانسته موقعیتی که براتون پیش میاد از محضر پیغمبر دارید از دست میدید و هیچ نه خیلی بر شما خواهد رسید، نه فیضی میبرید و نه موقعیتی داریدن. و انتم لا تشعرون، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اون کسانی که یغضون اصواتهم عند رسول الله، اونها که صداشون رو غض میکنن در نزد پیغمبر، یغضون از ماده غض می آید، ما در کلام عرب غضی داریم و غم، غمزی داریم، غمز به معنای فروبستن کامل است، فروبستن کامل است. وقتی شیء رو درون یک ظرف آبی فرو میکنند، این رو کامل تمام جهات اون رو آب میگیرند، این غمز صوب است، این دیگه کاملا فرو رفت. وقتی شما میگید آقا اینجا شما یه اغمازی بفرمایید، این چیکار کنید؟ یعنی ترجمه پارسیش چشم پوشی بفرمایید، چشم رو بپوشانید، یعنی هیچی نبینید. وقتی انسان هیچی نمیبیند اغماز است، چشم رو کامل بسته است. اما غض به معنای بستن نیست، به معنای بستن کامل نیست، غض به معنای کوتاه کردن یه چیزی است. مثلا غض و شعر به معنای کوتاه کردن موس، کم کردن یه شیء است، کما که در آیه نظر در قرآن کریم شما همین رو میبینید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر شما سلام ما رو به اهل ایمان برسانید و به اینها بگویید یغضوا من ابصارهم، به زنانشون بگویید، به مردانشون بگویید اونها یغضضن من ابصارهم، نه بگید اینها در خصوص نامحرمان نگاهشون رو ما نمیگیم ببندن و بپوشانند. هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که نگاه کردن به زن نامحرم به شکل مطلق چشم پوشی بخواهد، این چشمتون ببندید 100%، نه هیچ فقیهی هم فتوایی به این نداده است و نمیتواند فتوا این چنینی بدن. بحث در نگاه به نامحرم این نگاه کردن به شکل پوشیدن چشم نیست، یقظ، این قبض. اینو شاید در جای خودش در شأن نزول عرض کردم که جوانی بران دارد میرد و عرض به خدمتون در کوچه های مدینه برخورد کرد با یه زنی، زن به امرأت جنیب، زنی بسیار زیبا و شهرآشوب. این زن همینطور که دید این جوان، این هنوز آیه حجاب هم دارد از زیر آیه شریفه که اون بحث گرو گردن اینها و گودی سینه و این نهر رو به تعبیر شعران اشعاران و نهر مشرق لون نیامده بود پوشیدن الزامی اون، این جوان تا که دید این دیگه نتونست خودش کنترل کنه، دنبال رفت، دل میره و دامن کشان، این همینطور حرکت کرد به دنبال و همینطور که رد میشد دنبال این زن رسید به پیچه کوچه برحال خمی پیچی، این همینطور که رد میشد از این سیخی نیخی هم درون این دیوار رو گرفت، این بغل پیشانی این جوان رو برید تا که صورت پیشانی بریده شد و خونی شد، گرمی خون رو حس کرد، به خود اومد که من دارم کجا میرم، یکی از کوچه معشوق ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش، یه مرتبه به خود اومد که دارد چیکار میکند و چه عملی رو انجام میده. همونجا سریعا دانست که بهترین عمل الان مراجعه به طبیب با همین وضعیت، مستقیم آمد در خانه پیغمبر رو کوبید، السلام علیک یا رسول الله، من در چنین صحنه ای گرفتار شدم، الان چنین حالاتی برام پیش اومد، من نمیدونم وظیفه من چی بود، حکم من چی بود، چه باید میکردم، چرا چنین شد. نبی مکرم نشسته است و جبرئیل امین نازل شد، یا پیغمبر یا رسول الله بگید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یه راهکار عملیش اینه که شما آب از سرچشمه باید کنترل بشه، شما بر نگاه خودتون یه مکانیزمی بگذارید که به اینجا مبتلا نشوید، به اینجا نرسد کارتون، و اینه که قصد و نظر داشته باشید در این صحنه ها، نگاهتون مستقیم نکنید، نگاهتون کوتاه کنید، نه اینکه ببنده چشمتون، نگاه کوتاه باشد، قصد البصر یعنی نگاه امتداد نیابد. حالا بحث مطرح شد از جهت فقهی، هم فقیهان میگویند برمون شیخ انصاری دارن این را که النظرت الاولى لک، نگاه اول که افتاد از آن تو بعد هر کجا افتاد، اما وثانیتو علیک، اما این نگاه اگر دوم شد این دیگه به ضرر تو تمام میشود، حالا چه فی دنیا چه فی الاخره، چه از جهت معنوی چه از جهت مادی، بدون این مشکلات ایجاد میکند. وثانیتو علیک، ایام ایام نشاط است، یه جمله عرض میکنم ابن دارم، البته ممکنه کسی یه نگاهی بکند که تا آخرمون نگاه اول باشه، مثلا نگاهش اصلا دوتا نشه، نه این مراد نیست، بلکه نگاهی که به هر حال نگاه اول باشد، یعنی وحلت النظر، این اگر ادامه پیدا کرد 24 ساعت دیگه میشه نگاه اول آخر دیگه، این اول یا دومی نمیشه براش گفت. پس خود غض النظر کوتاه کردن چشم است و نگاه است، خیلی تیز نباشد نظر. فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، غض الصوت یعنی صدا رو کوتاه کردن، تهدید کردن صدا، اون کسانی که چنین میکنن اولئک الذين امتحن الله قلوبهم، اینها این ادب محضر پیغمبر برخواسته از امتحان تقواست، اینها کسانی هستند که خداوند دلهاشون رو امتحان برای تقوا کرده است. امتحان الله، اینجا کلمه امتحان میاد، این همین واژه امتحان است که ما میگوییم، مطابق اون معنای قرآنی کلمه امتحان مکرر گفتیم، خود واژه امتحان در کلام عرب به معنای ادخال و ذهب فنار، وقتی ادخال و فضلت فنار، وقتی که طلا رو میبرن به کوره میشه افتتان و فتنه، وقتی نقره رو میبرن به کوره میشه امتحان و محنه. هر اونتاش چی داره؟ حرارت داره، گداختن داره، سوختن داره، ناخالصی گرفتن به خالصی رسیدن، اساس این کار. افتتان، آیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون، آیا مردم خیال کردن گفتن ایمان آوردیم کارشون درست است، اینا هیچ فتنه نمیشن تو زندگی، همچی بسوزن، همچی بگدازن تو صحنه‌ای که خداوند دقیقا مثل اینها رو بکشد، خالصی و نخالصیشون به دست خودشون بوشد، مشخص بشه عیارشون چیست، تو همین ابتلاع، تو هم سیاست، تو هم تا 24 خودش رو رو میکند تو جامعه، تو همین ابتلاعات و زیر رو شدن، تو همین موقعیت داشتنها نداشتنها، تو همین مال داشتنها و نداشتنها، فرزند داشتنها و نداشتنها، عنوان داشتنها و نداشتنها، همین هم افتتان الهیست دیگه،
همین هاست که محک میزند و عیار میگیرد و همین ها امتحان است. خود امتحان به معنای ناخالصی رو بردن. فرمود اینها کسانی هستند که امتحان الله قلوبهم للتقوا، دلهای اینها ممتحن شده است. از القاب حضرت مولانا امام ممتحن، از القاب حضرت صدیق طاهر در زیارت چون میخونیم الممتحنه، یعنی بانویی که امتحان خودش رو کامل داده است، وجودش از ناخالصی پاکیزه شده است، اون عیار لازم در این وجود شکل گرفته است. فرمود اینها دلهاشون گداخته شده است. این کسانی که عدم محضر پیغمبر را دارند، اینها دلهای بیداری دارند. امتحان الله قلوبهم للتقوا، چه چیزی دل رو از این حالت به در می آورد، از عشق به در می آورد؟ عیار رو بالا می آورد، تقوا. امتحان الله قلوبهم بگید به تقوا، لتقوا، الالتقوا، منتقوا، این میشه تعابیری به تعبیل های درست کردنش. آن عاملی که به هر حال عشق وجود رو میگیرد عملکرد تقواییست. هر مقدارش انسان به مرزهای تقوا نزدیک میشود، امتحان دلش به هر حال بیشتر میشود، ناخالصی ها کمتر میشه و خلوص وجود در آدمی و طهارت روح اوج مییابد. لهم مغفرت و اجر عظیم، اینها کسانی هستند که مغفرت الهی از آن اینهاست و اجر عظیمی هم دارند، یعنی هم خداوند افران به اینها میدهد، پاره از مشکلاتی اگر دارن حل میشه از برکت عمل خیرشون، و هم در این حال خداوند به اینها ثوابی میدهد، اجر و مزدی میدهد در این عدلی که با محضر نبی مکرم دارد. البته این جمله را هم عرض میکنم منظر بارتون که خیلی از بزرگان به اصطلاح خودشون تنقیح منات کردند، میگن همین عدلی که خداوند در مورد نبی مکرم در زمان حیات او و در محضر او مطرح می کند، این ادب بعد از رحلت نبی مکرم نیز صادق است و در حال اون ادب زیارت نبی مکرم هم خارج از این ضابطه نیست. یعنی همین آداب کلی شامل حال زیارت نبی مکرم میشه که رسول فرمود من زارنی بعد وفاتی که من زارنی فی حیات، هر کسی که به دیدار من می آید بعد از مرگ من مانند آن است که به دیدار من می آید در حیات من. اتفاقا این حدیث است که عامه نقل کردن، یعنی حدیث در مثالی ده سنت، هم اهل سنت این رو نقل کردن هم شیعه نقل کردن. این مجمع علیه حضرت نقل حدیث، کسی که در پس از فوت پیغمبر زیارت او میاد مانند زمان حیات است. همون آداب رو بعضا تنقیح معنات کردن به اصطلاح آن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون. خب حالا این ادب رو، ادب گفتار رو خداوند تعلیم داد به امت. بعد می‌فرماید که مثالی که خروج از این ادب است مطرح میشه که بعضی عمل میکرد. در آیه شریفه ان الذين ينادونك، اون کسانی که ندا میکنن تو را پیغمبر از پس حجرات، اکثرهم لا يعلمون. حالا واژگانش رو عرض کنم، اشاره میکنم به شمس. کلمه ینادونه که از ماده ندا می آید، توجه دارید چنین ندا به معنای بانگ است. اساسا به طور کلی ما ندایی داریم و دعایی داریم. کلمه دعا، کلمه دعا به معنای خواندن آرام است. کسی را اگر مناجات، منادات، دعا و نجوا، مناجات و به اصطلاح دعا، اینها جنبه خفا در آن وجود دارد، اما منادات و ندا جنبه بانگ داره، جنبه صدای بلند و فریاد دارد. بذات طبعا از اسامی مکرر از کردم، از اسامی اذان در قرآن که در خود قرآن چندین مرتبه به کار برده شده است نداست. به اذان ندا میگوین چون اذان این بحث رو نداره دیگه. اینجا همسایه بیمارستان است باشه دیگه، این افتار نداره دیگه. اذانتون بلند نکنید که اینجا موجب ایزای بیمار ما میشود. ایرادی ندارد حالا موجب ایزای بیمار شما هم شد، مشکل ایجاد نمی کند، چون اینجا خیلی سخن برتر از مصلحت بیمار است اینجاست. اما اگر اومدن ابو حمزه سماری رو گذاردن در دل شهر، شما همه جور حق دارید که اعتراض کنید و اونا هم حق ندارن این صدا رو بلند کنن. اونی که حق دارن بلند کنن نداه، نه دعا. دعا در ذاتش خفا وجود دارد، اما ندا در ذاتش علن وجود دارد. اذان نداست، بانگ است. اصلا گلبانگ مسلمانی در پارسی و اذان گلبانگ مسلمانی میگویند. متفاوت داشته باشد. اذان یک چنین چیزی است. عالی‌ترین شعار اسلام است. لذا در آن بلندان است، چون چی بلند میگه اذان نودی کنید نادیتم الی الصلاه، یعنی وقتی شما اذان برای نماز میگید این یهودی ها میان مسخرتون میکنن، اینها هزر میکنن، تلسخر میکنن. از خود ندا به معنای بانگ بلند است، بذار به اذان هم ندا گفته میشه. فرمود ان الذين ينادونك، اینها که میان بانگ میزنن، داد میزنن، یا رسول الله، من وراء الحجرات. کلمه حجرات جمع حجره است و این سوره مبارکه رو که سوره الحجرات میگن به لحاظ اینکه این کلمه حجرات در همین جا آمده است و استفاده شده است، لذا این سوره رو کلا تسمیت الشی باسم جزئه، کل سوره رو به اسم جزئش حجرات نامیدن. این سوره تذکر و فیها الحجرات، سوره که در این نام حجرات آمده است. خود کلمه حجرات از کردن از حجره است، اصل مادهش بد نیست، تذکر لغویش از ماده حجر میاد و حجره میاد. هر کجا این اشتقاق وجود داره یه ممنوعیتی، یه محدودیتی دیده میشه، یه جلوگیری دیده میشه. هنگامی که به هر حال عرض به خدمتتون واژگان نگاه میکنیم، دامن رو حجر میگویند. حجر به معنای دامن است، چون وقتی دامن گرفته شد دیگه اگر چیزی در دامن بگذارند نمیریزد، مانع از ریختن میشه، لذا دامن رو حجر میگن. به عقل از اسامی که خداوند در قرآن به عقل داده است حجر است، زبل حجر، اولد حجر، یعنی صاحبان عقل. به عقل حجر میگن. چرا؟ چون اگر عقل در وجود انسان فعال باشه مانع خیلی از اعمال میشه. اگر عقل تأثیر در وجود انسان نشه و اختلال به رویه عملی قوه عاقله در وجود انسان ایجاد نشه، انسان خیلی کارها رو انجام نمیده. عقل پایبست انسان میشه. پایان نگری از خدمات عقل است برای انسان، عاقبت اندیشی از دامت دستاوردهای قوه عاقله است. انسان یه حساب میکنه پایان عملش خوب دست برمیده، عمل انجام نمیده. خود عقل پایبست آدمی میشه. چون اینکه عقل رو اگر عقل هم میگن از همین معناست. کلمه عقل از ماده اقال البعیر است، یعنی با توکل زامی و اشتر ببند. پای شطور رو که میمدن میشه اقال، قفل فرمان که میزنید میشه اقال. عقل رو که عقل میگوند چون پای شهوت رو میبندد، فرمان نافرمانی را میبندد، لذا با اون عقل میگوید. حجره از همین ماده میاد، با اون حریم شخصی ممنوع از ورود دیگران حجره میگوید، جمعش میشه حجرات. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، پیغمبر این کسانی که از پشت حجره ها میان صداشون رو فریاد میزنن. این حجرات کدوم حجرات هست؟ حجرات النبی است، منازل و اتاقهای مسکونی نبی مکرم است که زنان پیغمبر در اون قرار دارن در مدینه، همانی که شما به هر حال الان تحت قبة الخضراء، تحت قبة الخضراء مشرف میشوید و جمال اون از نزدیک میبینید. به اینها حجرات النبی گفته میشون. اینها که میان از پشت حجره ها داد میزنن تو را، پیغمبر صدا میزنن، اکثرهم لا یعقلون، اینها خرد لازم رو ندارن و الا به این شیوه با شما برخورد نمی کنن. این گونه گستاخانه نام تو رو نمی برن و بانج بر نمی آورن. خب اینها دو مشکل در کارشون وجود دارد. اینها اولا صداشون بلند کردن، جهر کردن، فریاد زدن، بانج زدن و چنین حقی رو نداشتن نسبت به پیغمبر. در شأن نزول این آیه شریفه مفسران می نویسند که خب پاری می اومدن در حال بعض از مسائل و کارهای شخصی پیغمبر، رسول خدا آسایشی دارد و آرامشی دارد به حال درون خانه، اینها با یه شیوه گستاخانه نام پیغمبر رو به اسم کوچک می بردند و طلب خروج رو می کندند. فرمود ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم، اینها نباید این کارو بکنن. اینها اگر بیستن تا پیغمبر بیاد، شما که میدونید پیغمبر وقت کرده خودشو برای شما اومد، حریصان علیکم، این پیغمبر که تمام حرصش مال شماست. اگر شما برای دنیا حرص میزنید، پیغمبر برای شما حرص میزنه، برای سعادت شما حرص میزنه، برای نجات شما حرص میزنه. حریصان علیکم، و چه نگرانی دارید؟ این پیغمبر تمام وقتش وقت شماست، پس صبر کنید. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم، این خیر است برای شما. والله غفور رحیم، اگر نگرانی که قبلا این کار رو کردید اشکالی ندارد، ما صحبت الان داریم، والله غفور رحیم، گذشته بحثی ندارد، سخن نو و الان است، والله غفور رحیم. خب در مجموع تا اینجا ملاحظه فرمودید از ابتدا سوره مبارکه خداوند اول یه ادب کلی رو در برخورد با خود و پیغمبرش مشترکاً فرمود، ادب تقدم بر خدا و رسول که اشاره کردیم به هر حال دایی از مادر مهربان تر شدن است. اونگاه بحث بعدی ادب محضر نبی مکرم بود، عدم ارتفاع الصوت، عدم جهر در کلام، اون کنترل کردن سخن، سخن مطلوب معقول با پیغمبر گفتن و فرهاب آرامش نبی مکرم رو به هم نزدن. تا اینجا این سوره مبارکه حجرات به این دو بحثی که محضر مبارک عزیزان مطرح شد متضمن این امر. از این آیه که شنبه از اون رو عرض میکنم و انشاءالله در نوبت آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت، خداوند سبحان یه دستور کلی و یه نکته مهم رو متذکر میشود برای مسلمانان و این است که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اگر کسی برای شما خبری می آورد، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق برای شما نبأی رو می آورد، تبین کنید، تفحص کنید قبل از اینکه عمل کنید، بعد از آنچه اطمینان به تصدیق خبر به اصالت اون آمد، اونگاه شما عمل کنید. اینه بحثش. خب به هر حال مجموعه خیلی بخش عمده از دستاوردهای ما جنبه خبری دارد، ممکنه ما خودمون اکتساب رو نکرده باشیم. انتقال اون که در گذشته پیشینیان داشتن به آیندگان در القاعده اینها جنبه اخباری دارد، اینها بحث خبرهایی است که ما از گذشته داریم و از پیشینیان داریم و اساساً به طور کلی خیلی از اطلاعات، خیلی از پیام‌ها، خیلی از مطالب اینها همه در قالب خبر منتقل میشه. خیلی از مضامین دینی ما اینها بعد خبری دارد. شناخت خود خبر، جایگاه خبر، بها دادن به خبر، تقسیم خبر، اینها بحث‌های خیلی مهمی در علم اصول. اصولیین در علم اصول میان اخبار را عمیق و دقیق بررسی می‌کنند. اجمالی عرض می‌کنم که این آیه ارتباط با اون بحث دارد. وقتی اخبار و اینکه گزارشی به شما داده می‌شود، این گزارش ها رو بررسی میگن ما سه نوع گزارش داریم. گاه یک خبری داده میشود که این خبر اونچنان تقویت شده است، اونچنان شیاع دارد و اونچنان قوت دارد که اصلا شکی درش نیست. شما در اینجا نشستید، میگن آقا هر عزیزی که الان از در وارد میشه در این انجمن، میگه من که میومدم در این فلکه ملک آباد در این میدان فلسطین دیدم که یه تصادفی واقع شد، دو نفر در این تصادف از میان رفتن، نفر بعدی میاد همین رو میگه، نفر بعدی میاد همین رو میگه، 40 نفر 50 نفر میان این خبر رو هر کس از درنشه از خبر میگه. یعنی شما وقتی که اینها میان این خبر رو براتون بازگو میکنن، 100% مطمئن بید که اینها نمیتونن تبانی کرده باشن با هم که بیان یه خبر دروغی رو اینطور بگن. نه، هنگامی که خبر در حدی به اصطلاح شیاع پیدا میکنه، یعنی قوت پیدا میکنه، به این میگن خبر متواتر. خبر متواتر اون خبری است که مکرر مفصل به تفصیل گفته میشه، به این شکی دیگه ایجاد نمیکنه، انسان مطمئن میشه به حدوث و وجود این خبر و گزارش. اینو میگم خبر بهترین اخبار، اخبار متواتر است. بعد از بعد دینی شرح میکنم، وقتی بررسی میکنم اخبار رو، میگن بهترین خبر اون خبری است که تواتر داره، اونم تواتر در تمام طبقات، در تمام، یعنی از اول صدورش متواتره تا الان که دست شما رسیده است این خبر، ولو هزار و اندی سال گذشته باشد. این نمونه عالی برای خبر متواتر در اسلام همین جمله است، شیعه سنی هیچ فرقی ندارد. از متواترترین اخباری که در شرع ما دست اسلام وجود دارد، همان است که در شأن مولود 13 همین ماه وجود دارد که نبی مکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اگر ما تو کل اسلام یک خبر متواتر داشته باشیم همینه، یک خبر متواتر داشته باشیم همین خبر. این 128 طریق نقل از طبقه اول، شخصیت با عظمت معاصر ما امین نجفی بازگو می کند در القدیر اون شیوه تواتر خبر رو تا دست شما. خبر متواتر چیم؟ گاه در این حد نیست، یعنی اینقدر خبر گفته نشده است، اما جماعت متنابه و قابل توجهی گفتن، 10 نفر گفتن، 15 نفر گفتن و یه جماعتی 10 طبقه گفتن، یه چه این حالت ایجاد. اینو میگن خبر مستفیزه، یعنی این استفاضه دارد، این هم یه حالت به اصطلاح پرگفتنی پیدا کرده. اینم گفتم ممکنه در اون حد برای شما اطمینان نیاره، اما این هم قابل توجه و قابل بررسی و قابل به اصطلاح تأمل است. شق سومی که داریم، نه خبری که برای شما دادن، یه نفر اومده این خبر رو گفته، هیچ دیگه هم نگفته، یک نفر اومده گزارشی برای شما آورده است. آیا شما اعمال نظر می‌فرمایید در حق گزارشی یه نفر؟ یه فردی آمده است، یه تک نفر، اینو میگن خبر واحد. اینو به اصطلاح اصول میگم خبر واحد. یه بحث مفصلی است اگر خبر واحد حجیت دارد یا نه. بزرگی فهم شیری در میدان اصول خاتم الاصولیین شیخ مرتضی انصاری در رسائل بحث مفصلی در حجیت خبر واحد دارد که خبر واحد حجیت دارد ولو افاده زن میکند، اما حجیت دارد منطقه با این شرط که ما بدانیم این واحد کیه. گاهی واحدهایی هستند که اینها واحد نیستند، اینها واحد که الفن. گاهی یکی مرد جنگی به صد هزار. گاهی اینها کسانی هستند که اینها یک نگو. یه جمله دارد عجیبه، یکی از شخصیت های مورد بحث تاریخ که اصلا اعجوبه بوده این مرد، ابوالعلای معریز. ابوالعلای معریز او انسان عجیبی بوده است. اشعار و تفکرات و زندگی او خیلی آرام تعجب وارد کرده است. غیر مجدن فی مذهبی و اعتقادی نوح باکن ولا ترن و مشادی. من در تفکرات خودم احساس میکنم که فرقی میان گریه و خنده نمیبینم. یعنی چی؟ شما از یه چی میگیرید؟ یک قصیده عجیبی داره اینطور شروع میشه: ابکت تلک ملحما امت و امقنت علا رأس غصنه المیادی. هنگامی که این بلبل بر فراز این شاخه میخواند، شما ازش چی میفهمید؟ ابوالعلا میگه آیا میدانید یه غمنامه میگوید یا سرود؟ میداند سرود میگه یا سوگ؟ کی میفهمید صدای این بلبل؟ من میفهمم. بعد شروع خیلی خیلی عجیب، انسان عجیبی بوده است. با اون جایی که برحال بحث اون مطرح میشود که صدای ناقوس کلیسا و معزنه رو یکی میشنود، یا انسان عجیبی بوده است. اینها یا بلبل نابینایم بوده، کور مادرزادم بوده است و هزاران بیت شعر گفته است و بازگو کرده از سفت و زنگ دیوان عجیب شعر اوست که صدها شعر داره نوشته و دیوان شعرش اینها یا بلبل معزنه. ادهی میگن زندیره، ادهی میگن ملحده، ادهی میگن مبهده. یه کارده عجیبی بوده. وقتی اسمش یا آوردیم این جمله رو باز میگم، اون اول جمله‌ای که برای بعض اعزاز کردم که روی قبرش دستور داد در زمان حیات که این جمله رو حک کردن به سنگ قبرش، که بعد در خوندن این بعضی ها گیر کرده بودن تو کتاب ها که مثلا خود مشتد هازا جناح ابی علیه، بعضی ها مونده بودن این چیه، این هازا جناح ابی علی، این جناح ابی علی، ابی علی چی بوده است مثلا. حالا که هازا جناح ابی علیه و ما جنیتو علا احد، این قبر که میبینید اثر جنایت پدرم بر منه و من بر کس جنایت نکردم، یعنی ازدواج نکردم. این حالا این نکته رو هم دارد، به هر حال خودش میداند و خدای خودش دیگه. به هر حال ما ارزی نداریم، ما معتقدیم این مکتب و مذهب نیستیم. ایشان آوازه سید مرتضی را شنید. سید مرتضی ذو الثمانین، این دو برادر عظیم الشأن، یکی رضی گردآورنده نهج البلاغه، یکی مرتضی ذو الثمانین دارای 80 سال سن، دارای اون 80 تألیف اون مقام عالی. آوازه سید را شنید، بلند شد از معرة النعمان، صفحه 15 سفرنامه ناصر خسرو، دیدار خودش و حکیم قبادیانی در معرة النعمان با ابوالعلا مطرح میکنه. اهل ادب یا نگاهی بکنید. بلند شد از معرة النعمان، اومد بغداد دیدار سید مرتضی، گفت درس نشست و بحث که تمام شد اومد مقابل سید. ساعت ها طول کشید و هم گفتگو کرد. وقتی که آمد از محفل بیرون گفتن کیف وجدت سید، چی جوری دیدین آقا را؟ گفت چی سوال میکنی؟ به شما همین ابیات زیادی داره. به شعر پاسخ داد، بعد یک بیتش اینه که مراد بحث بنده بود، اون این بود که لو جئت رو لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. کسی که از من سوال میکنی سید را چگونه دیدی؟ لو جئت رو، اگر بری پیش او احساس میکنی، لرأیت الناس فی رجل، خدا تمام انسانها را در یک انسان جمع کرده است. فقیه است، ادیب است، شاعر است، فیلسوف است، حکیم است، باره است، تغییست. لو جئت رو لرأیت الناس فی رجل، میبینی یک انسان تمام انسان. و الدهر فی ساعت و الارض فی داری، تمام روزگار را در همون ساعتی میجویی که در محضر او نشستی، و تمام زمین احساس میکنی خلاصه شده است در همان مکانی که سید نشسته است. و خدا اینطور بندگانم دارد. خدا چه این انسانهایی دارد که اینها یکشون اینها یدک میکشند. یه زمان اون آقای برنارد شاو بله چیزی گفته بود در مورد مزاحمتی ها هنری کوربن در مورد آقای طباطبایی علیه الرحمه، که این مرد میتواند بشریتی را یدک بکشد. در مورد خیلی از ما به هر حال این انسانهای فرهیخته این چنینی اینها تک نیستند. خبر واحد خبر کی باشه؟ آیا خبر یه انسان چنینی باشد؟ یا نه یه خبر انسانی باشد که شهرت خاصی ندارد، باشند، شهرت علمی ندارد یا اشتهار به مسائل دیگه داشته باشند. حالا این مقدمه بود که عرض کردم. این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ خیلی بحث مهمی دارد. ان شاء الله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان مطالب رو به سمع شریفتون ان شاء الله خواهیم رسوند. خداوند سبحانه این ایام بسیار فرخنده و مبارک رو، میلاد مسعود، وجود مقدس امام الامه، حاد الامه، جواد الائمه علیه الصلاة والسلام و میلاد مسعود مولا الموحدین، امام المتقین، قائد قر المحجلین، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام رو بر همه عزیزان و مسلمانان مبارک بگرداند و دلهای ما رو بیش از بیش به ساحت مقدس قرآن و موالیان و اهل بیت عصمت و طهارت نزدیک بگرداند.